به نام خداوند سبحان و سلام. در برنامه امروز قبیله تزویر باز هم پای سخن سرکار خانم رؤوفی می نشینیم، مستبصری که از بهاییت بازگشته و به اسلام گرویده، با این امید که دیگر پیروان این فرقه جسارت شکستن قفس را در خیش احساس کنند و روزی همچون او به خورشید اسلام روی آورند و سیاهی ها بگریزند. در اسلام خدا وجودی است یکتا، هیچ گونه نظیری ندارد و هر چیزی که انسان به عنوان خدا در ذهن خود تصور کند مخلوق است. خدا قابل تصور نیست و از تمام عیوب و نواقص پاک و منزه است. مبارزه اسلام با بت پرستی و خرافه پرستی در سرلوحه برنامه‌اش بوده و نخستین اعلام پیامبر اسلام صلوات الله علیه و آله این بوده که بگویید معبودی نیست جز خدای یکتا تا رستگار شوید. اما از نظر باب و بها و پیروانشان خدا در دره تاریکی از افسانه‌ها فرو رفته و با موهومات بت پرستی و بافته‌های توهی و بی‌اساس آمیخته شده است تا آنجا که گاهی خدا در زندان می‌افتد. چنان که قبلاً درباره ادعاهای آنها گفتیم، خدا از نظر باب و بها خودشان هستند و تمام موجودات مخلوق آنها می‌باشند، تا آنجا که خود خدا می سازند و می آفرینند. باب و بها پیش از خداوندگاری خود را در ردیف پیامبرانی مانند موسی، عیسی، ابراهیم و نوح علیهم السلام بلکه بالاتر از آنها قلمداد می کردند. ولی غیر از گمراهی هیچ گونه نجات و روزنه سعادتی در گفتار و برنامه های آنها نیست. ادعای آنها گاهی به معنی رجعت 14 معصوم و رجعت عیسی علیه السلام است و زمانی توأم با خدایی. دستورها و احکامی هم که این پیامبران استعمار ساخته می آورند جز مشتی مطالب بی اساس و پوچ نیست. بیش از این شما شنوندگان محترم را منتظر نمی گذاریم و توجهتان را به گفتگوی همکارمان با خانم رؤوفی جلب می کنیم. ایشان در گفتگوی امروز به نقد مناسک و احکام و اعتقادات بهاییت می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه قبیله تزویر. شنوندگان همونطوری که مستحضرند، یک سال اندیست که موضوع برنامه بحث بهاییت و بررسی اندیشه و افکارشون هست. موضوع برنامه تمام شد. مطلع شدیم یکی از کسانی که از نهایت برگشته نکات خوبی در این باره داره، دعوت کردیم از ایشون. اگر شنونده برنامه قبل بودید، تو برنامه قبل بعد از نکات مطرح شد، نکات جالبی بود که در جای خودش قابل توجه است. دعوت کردیم از ایشون که در این برنامه هم حضور داشته باشن و برخی از سوالاتی که فکر می‌کردیم در مورد بهایت ممکنه برای ما وجود داشته باشه مطرح کنیم و ایشون جواب بدن. خانم رؤوفی دعوت ما را اجابت کردن، لطف کردن و تشریف آوردن، در خدمت ایشون هستیم. خانم رؤوفی سلام عرض می‌کنم خدمت شما. باب سخن با شنوندگان باز کنید تا بحث های گذشته را ادامه بدیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کر حجت ابن حسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنده همونطور که مستحضر هستیم تو برنامه پیش هم خدمتتون بودم، مهناز رؤوفی هستم و در خدمتم که اگه سوالی هست جواب بدم.
انشاءالله متشکریم. باز یه سوالی رو من برنامه قبل مطرح کردم و از اطلاعیم اشاره کردید که اتفاقا علت برگشت من از بهایت همین بوده. اون سوال این بود که میزان پاسخگویی بهایت به نیازهای اخلاقی و معنوی شما چی بوده؟ توضیحاتی رو فرمودید اگر مایل باشید، چون این بحث محوری بوده تو بحث برگشت شما از بهایت و اینکه نیاز جامعه امروز هم هست واقعا نیازهای معنوی و اخلاقی. برگردید به همون سوال بیشتر در مورد حالا یه مقداری در مورد اون موضوع گفتگو بکنیم، بعد باز سوالایی که به تبع پیش خواهد آمد. در مورد نیازهای اخلاقی و معنوی معمولا یک سری مناسکی وجود داره که تو هر دینی هست، از طریق اون مناسک، اون رفتار یا اون اماکن، اون احساس معنویت اوج پیدا میکنه و انسان فکر میکنه تا حدودی اشباع شده، یا بعضی از اعمال مثلا تو اسلام بس نماز، روزه یا خود ایام حج و مناسک حج یک جلوه های مهم معنوی داره. اگه بخوایم این مناسک رو تو بهایت پیدا بکنیم، یعنی بگیم بهایت از چه روش هایی برای ارضای نیازهای معنوی و اخلاقی پیروان خودش سود میگرفت، اگر بتونید اینو توضیح بدید این مناسک چیا بود، چه الگوهایی داشت، بعد حالا باز میشه اون وقت سراغ اون بحث های عقیدتی هم رفت که خب یک بحث مفصلی هست. مناسک خاص چیا بوده؟
در بهایت یه سری مناسک هست، خب چون ادعا میکنن که دین اومده از طرف خداست و باید هر دینی یه سری احکام و دستورات مذهبی رو داشته باشه، مثل روزه، نماز و همه اینها. در بهایت هم نماز هست، روزه هست، خب نمازشون کاملا متفاوته با نمازهای اسلامی، 3 نماز دارن که به دلخواه هر کسی میتونه هر کدوم از این نمازها رو انتخاب کنه و در روز به عنوان نماز و راز و نیاز با خدا ازش استفاده کنه. روزشون هم 19 روزه و
همین کیفیت روزه ما،
البته از طلوع آفتاب تا غروب آفتابه، یعنی دیگه اذان یا سپیده صبح مثلا اینا براشون اهمیت نداره، فقط از طلوع آفتاب تا از طلوع تا غروب. بعد یعنی در همه فصول سال بیشتر از 5 ساعت نمیشه، یعنی شما متوجه باشین در مثلا زمستون هم همون از طلوع تا غروب فرق نمیکنه، در حالی که خب مسلمان اگه بخوان تو تابستون بخوان روزه بگیرن از ساعت 3 شب 2 شب بعد بلند شن،
چون معمولا از اذان صبح تا طلوع 2 ساعت 1 ساعت و نیم
فرق میکنه. بله
وقت دستورات روزه همین
دستورات روزه هم بله دیگه، نخوردن و نیاشامیدن و اینا هست. البته خب در بهاییت چیزی به اسم غسل وجود نداره، در بهاییت چیزی به اسم مثلا حالا اجنبی وجود نداره، یعنی ما به راحتی با نامحرم دست میدادیم، یا حجاب اصلا در بین اونها معنی نداره، همه اینا هیچ کدوم رعایت نمیشد یا دستور خاصی روی این قضایا نیامده بود، که یعنی اصلا منع حجاب هست،
منع حجاب هست. خب ما در بعضی از ادیان داریم که مثلا مسیحیت و یهودیت دستور حجاب به اون معنی خاص ندارن، ولی منع حجاب نشده
ندارن. نه منع حجاب از این جهت که زمانی که مثلا دیگه خواستن کشف حجاب کنن، یک خانومی به اسم طاهره که از اون سران تشکیلات بدو بهاییت بود، وارد یه مجلس مردونه شد و کلن حجابش رو کشف کرد و حجابش رو برداشت و از اونجا به بعد دیگه دستور بر این صادر شد که دیگه اصلا نیازی به حجاب نیست و حجاب ها برداشته شد. دیگه در واقع این یه نوع منع حجابه، دلیل نداره که کسی حجاب رو رعایت کنه وقتی که بزرگ یک گروهی، بزرگ یک مثلا مذهبی حجابش رو برمی‌داره، نیازی نیست که دیگه بقیه رعایت کنه.
خب این نمودار یا چند نمونه از این مناسک بود، میزان تقید جامعه بهایی به این مناسک چیه، چقدره؟ آیا همون الزاماتی که مثلا در مورد مطالعه فرمودید مقیدن و محدودیت ایجاد میکنن، اون جوی که ایجاد شده برای ممنوعیت مطالعه در مورد تقید به مناسک هم هست یا نیست؟
دقیقا در بهاییت یه جوی تشکیلاتی حاکم بر جامعه بهاییت هست، یعنی همه معذورن و محدودن به مسائلی که خود تشکیلات براشون امر کرده و نهی کرده، اصلا توجهی به خود دین نمیشه، حالا اسمش خودشون میذارن دین، ولی یه سری قواعد و دستوراتی هست توی بهاییت که مثلا شاید اساس مثلا بهاییت باشه که توی احکامات دینیشون هست، به اونا هیچ گونه توجهی نمیشه، یعنی تقیدی در کار نیست، اگه ببینن تشکیلات هر دستوری بده در هر موقع مکانی در هر بره از زمان اونو رعایت میکنن و اونو اطاعت میکنن. منظورم اینه که یه حکومت تشکیلاتی بین حاکمه که اسم تشکیلات که میاد اصلا دیگه ناخودآگاه اون معنویت از بین میره، یا آزادی در معنویت از بین میره. تقید هم من خودم شخصا متوجه شدم که جوونا به خاطر اینکه خیلی مشغول یه سری عیش و عشرت‌هایی هستن که خود تشکیلات براشون ایجاد کرده که سرگرم باشن، که بهشون خوش بگذره تو اون جامعه بمونن برای نگهداری اونا توی جامعه، یه سری مسائلی هست که خب اونا سرگرم این مسائلن و ناخودآگاه دور از معنویتن. و من میتونم بگم که واقعا قحطی معنویت توی بهایت دیده میشه.
یعنی همین مناسکی که حالا فرمودید ولو میزان تقید کمه، اون مقداری که مقید هستن، اون افرادی که مقید هستن، فکر میکنید از لحاظ معنوی اشباع که چه ارز کنم، حالا اون بار معنوی خاص رو داره که مقداری از نیازها رو جواب بده یا نه؟
راستش خود بهاییت از زمانی که تأسیس شد تمام تلاشش و هدفش این بود که یه نوع معنویت ایجاد کنه برای اینکه مردم جذب بشن. خب نیاز فطری هر بشره که به معنویت رو بیاره، به روحانیت رو بیاره، اون آرامش درونی رو پیدا کنه. برای ایجاد این مسئله خب یه سری مسائل هست، مثلا مناجات هایی که نوشته شده از طرف همون بها و عبدالبها به دست اینا رسیده، اون مناجات ها و یا نمازهایی که براشون تدوین شده، تمام اینا نشونگر اینه که میخواستن از نظر معنوی اشباهشون کنن. ولی الان دیگه تشکیلات میبینه برای نگهداری جامعه نیازی به پرداختن به مسائل معنوی نیست، فقط اونا رو سرگرم مسائل عیش و عشرت و دنیوی کرده در واقع. و البته فکر میکنم سیاست خوبی نیست، چون خیلی ها الان دسته دسته به اسلام رو میارن و از بهاییت خارج میشن. من فکر میکنم علتش فقط همینه که از معنویت دورن و دنبال اون هویت گمشده خودشون هستن.
بسیار خب، نکاتی که دوتالی فهمودی چند تا سوال برای من ایجاد کرد. یه نکته که یه تو فهمانشتون بود این بود که تشکیلات دستور صادر میکنه، رو کلمه دستور به صدور دستور چند بار تأکید کردید.
بله.
خب اگر یک دین هست، مگر این دین دستوریه؟ قراره مثلا هر روزی هر زمانی مثلا دستورالعمل جدید بیاد؟ این دستورالعمل چقدر منطبقه؟ بالاخره ما مثلا در مورد اسلام این بحث رو داریم، در مورد مثلا اجتهاد.
بله.
خب منابع موجوده، منتها ممکنه در شیوه استنباط به خروج مثلا یک حکم، یک مسئله از منابع یک سری اختلافی وجود داشته باشه، همونطوری که شما میدونید، سیاستمدارا هم میدونن. مثلا ممکنه یک کسی مثلا یک راوی یک حدیث رو معتبر ندونه، به اون حدیث اعتنا نکنه، بر اساس اون فتوا نده، حدیث دیگری رو متوجه قرار بده، یا چیزی از این قبیل که حالا بحث مفصل خاص خودشو داره. خب تو این سیستم، این دستوراتی که صادر میشه، این دستورات بر اساس چه مبنایی؟ یعنی این دستور در حکم فتواست، از منبع داره استخراج میشه، یا هر روز ممکنه هر چیزی که نیاز باشه، ضرورت باشه، احساس کنن خوبه همون سبک مثلا دستور بدن، مستند خاصی؟ و مثلا چجوری توجیه میشه این دستورات تو خود جامعه بهاییت؟
برای بهاییت چی؟ برای پیروان بهاییت چیزی به اسم توجیه وجود نداره. این یعنی جبر کاملا محدودیه که باید رعایت بشه. حالا خب من اشاره خیلی وسیع تری به این قضیه بکنم. اینکه در جامعه بهایی تشکیلات حرف اولو میزنه، جانشین خدا از نظر بهایی جانشین خدا تشکیلات هستن، اعضای تشکیلات هستن. اعضای تشکیلات در اسرائیل قرار دارن و اینها هر دستوری که صادر کنن، یکی از اصول اصلی بهایی ها اینه که باید بدون چون و چرا، دقیقا کلمه که استفاده میشه، بدون لما و بما که در واقع عربی این کلمه است، بدون چون و چرا باید اطاعت مطلق بشه صحبت هایشون و دستورات هایشون. و ایشون در واقع جانشین بها و جانشین خدا در روی زمین هستن، مسئولیت هست از خطا هستن، مسئول از خطا هستن،
معصومن،
بله معصومن، هیچ خطایی امکان نداره، مثلا
مدعی ان که معصومن.
اینا از نظر بهایی ها و از نظر این مذهبی که ساخته شده به این شکل فرا گرفتن که بالاخره این اعضای تشکیلات رو در این حد مسئول از خطا میدونن و باید اطاعت کنن از اوامرشون. وقتی که دستوری صادر میشه بیچون چرا انجام میدن دیگه، رعایت
خب اطاعت امر میکنن. برنامه قبل اونطور که ذهنم هست حضرت علی تو اون اصول 12 گانه اگه اشتباه نکنم
بله.
اشاره فرمودید که اون رکن اول یا مسئله اول اینه که همه چیز عقلانی و مستدل و مبهنه، درسته؟
بله.
همینطور بود. خب حالا اونا چجوری با این جمع خب میکنن؟ بالاخره عقل انسان رو که نمیتونن تعطیل کنن. کسی که به شما مثلا اینجوری بگی که اگه میخواد به یک مذهبی پایبند باشید، به یک مسلکی، شرط اولش اینه که مثلا شما تفکر عقلانی باشه، مستدل باشه. خب بسیاری از ادیان اینو میگن، اسلام هم سرلوحه دستوراتش همین قرار داده. حتی تو اصول دین ما میگیم واجبه که طرف تحقیق کنه، مثلا اسلام تقلیدی مکفی نیست، اصلا اسلام نیست. خب از اون طرف تو این اصول 12 گانه بگن که مثلا این دین یا این مسلک یا این فرقه یا هر چی بخوایم تعبیر بکنیم یک چیز عقلی و مبهن و مستدل، از اون ورم حالا نمیدونم اینم جزء اصولشون هست، همون اصول 12 گانه است یا نه که باید به دستورات تشکیلات
اون از 12 گانه خارجه، یعنی اصلا یکی از اصول اصلیه
قبل از
12 گانه.
حالا با این تعبیر یکی از اصول 12 گانه اینه، اون یکی هم حاکمه بر این اصول هست که هرچی تشکیلات میگه باید گوش بدید عمل کنید. خب این عقل انسانو که نمیشه تعطیل کرد، هر کسی در حالا شما بگید نرید فلان کتابو بخونید، با فلان انسان ها ارتباط نداشته باشید، در درون خودش که انسان معمولا هم همینطور، یعنی اولین قاضی هر انسانی وجدان و درون خودشه. خب
بله.
چگونه یک فردی که مثلا مدعی عقل داره فکر میکنه این دو تا رو کنار هم میگذاره؟ ما تعبیر خیلی جاده
این مثلا از اون همون ضد و نقیض هایی که من خودم بهش باش مواجه بودم و برام خیلی شغیل بود که آیا دستور اونا رو باید اطاعت کنم یا خودم تحقیق کنم، یکی از این دو تا باید باشه. اگه واقعا مثلا قراری که خودم تحقیق کنم و مطابق علم و عقل خودم باشه، پس دستوری که اونا صادر میکنن چه حکمی داره اینجا؟ این همون ضد و نقیضه. وقتی که مطرح میکردم تنها جوابی که داشتن اونم جوابهای اینا که جواب قانع کننده نیست.
اینو با تشکیلات مثلا مطرح میکردن،
مثلا این سوال مطرح
میکردن، یعنی جرأت رو
میخواستن میدادن. بله. به عنوان یه جوون اجازه میدادن گاه گداری سوالایی بکنیم، ولی جواب بی سر و ته میشنیدیم. اگه میخواستیم ادامه بدیم یا خیلی پافشاری کنیم تهدید به طرد میشدیم. حالا منم در این حد فقط یه خیلی محترمانه میپرسیدم که قضیه چیه، مثلا من چجوری میتونم تحقیق کنم در حالی که یه همچین مسئله هست. مثلا تا 15 سالگی به ما گفته بودن که میتونید بعد از 15 سالگی دیگه دین خودتون رو انتخاب کنید، هر دینی که دلتون خواست انتخاب کنید. این خب خیلی شعار خیلی قشنگیه،
جالبه،
خیلی جالبه. بله. ولی وقتی که 15 سالمون میشد اگه بهاییت رو انتخاب نمی کردیم یعنی دیگه واقعا باید میمردیم، چون غیر از این راهی نداشتیم. پدر مادر همه دیگه به حدی منفورمون میکردن، به حدی تهدید میشدیم از جدایی، از ترد، از حرف درآوردن. یعنی مسائلی که پشت سر یک کسی که بهاییت رو انتخاب نمیکرد یا از بهاییت خارج میشد پشت سرش حرف زده میشد، مغز آدم سوت میکشید. یعنی فکر میکرد که ممکنه هر بلایی رو تحمل کنه، ولی اینکه پشت سرش این همه حرف زده بشه یا این همه منفور بشه از دیدگاه اون جامعه نمیتونست تحمل کنه. اینه که
یعنی پس جدایی از ترد از اهرم دیگه هم استفاده
بله،
میکردن.
بله،
تخریب شخصیت فرد.
دقیقاً تخریب شخصیت داشتن. برای ما هم همچنین اتفاقایی افتاده، خیلی صحبت و پشت سرمون هست. خب اگه طرف مجرد بود که سریعاً میگفتن عاشق شده و عاشق یه مسلمون شده و یالا پیدا کنید مثلا کسی رو که اینو داره از راه بدر میکنه، برای نابودی اون طرف هم از هر بالاخره ترفندی استفاده میکردن.
نابودی یا قطع ارتباط؟
حالا نابودی به هر طریقی، نابودی بالاخره یا قطع ارتباط میکردن باش، یا اینکه همین طرف رو از اونجا منتقل میکردن جای دیگه. بالاخره برای نابودی این ارتباط منظورم. از بین میبردن دیگه این قضیه رو، تموم به حلش میپرداختن خود تشکیلات. حالا از قضیه منحرف شدیم.
بس تناقض در این دو تا مسئله بله. بود.
بله. این تناقض وجود داره و ما هم که جرأت این که لمعو به معنی داشته باشیم نداشتیم. ولی خب در واقع همینه دیگه. این تناقض وجود داشت که من به اسلام روی آوردم و فهمیدم که مسائلی هست که حتی جوابای خیلی سطحی منو نمیتونه پاسخ بده.
بسیار خب. چند تا دیگه باز سوال از فرمایشات سوالی تو نکات قابل استفاده است. من حالا یه سوال دیگه غیر از اون هم میخوام مطرح بکنم. از تاریخچه بهائیت تا اون زمانی که بهائی بودید چه مقدار اطلاع داشتید؟ یعنی باب کیه، بهائی کیه، کجا بودن، کجا درس خوندن، کجا زندگی کردن، کی از دنیا رفتن، مثلا این تاریخچه و اون سیر تفکرات و کتاب ها، یا مثلا دیدگاهی که دیگران در مورد خود این فرد، دو تا فرد داشتن، حالا جدای از خود مسلک، در مورد خود این فرد و اون افکار و زندگی که داشتن.
بله، ما کتابی به اسم تاریخ نبیل داشتیم تو بهائیت که تنها کتاب تاریخی ما بود. یعنی در واقع فقط بعد به اون مراجعه میکردیم و مشخصه قضایای تاریخی ما بود و ما با خوندن اون کتاب فکر میکردیم دیگه تاریخ بهائیت و بابیت و اینا رو همه رو فولیم و کاملا مطلعیم و مطمئنیم که از کجا اصلا به وجود اومدن، چجوری به وجود اومدن. مثلا اونجا نوشته بود که باب یه سیدی بوده و در سال 1260 دیگه همون امام زمان بوده و ظهور کرده و درس نخونده بوده، با وجود اینکه درس نخونده بوده کتاب‌های زیادی نوشته و سواد الهی برخوردار بوده. بعد از اون که باب رو اعدام میکنن به دست امیر کبیر که تیرباران شد، بها اومد سر کار و بها هم یکی از پیروان باب بود و اونم اظهار مهدویت و اظهار نبوت کرد. این مسائل رو ما توی تاریخ نبیل به این شکل میخوندیم و فکر میکردیم حقیقت داره.
اظهار و ادعای خدا بودن کرده چی اینم بود توی این مجموعه تاریخی؟
خب اظهار الوهیت کرده ولی اینو به این شکل مشخصا اشاره نمی کردن، فقط می گفتن خب بها و خدا فرقی نمی کنه. بها وقتی از طرف خدا اومده و در قرآن هم هست که خدا یک روز روز قیامت دیده میشه. یه همچین چیزی، یه همچین استدلالی می کردن و بعد می گفتن خب در واقع این همون خدای مجسمه. ما هم خب به همین اکتفا می کردیم و فکر می کردیم تاریخ در واقع همینه. بعد از این که من کتاب های دیگر رو مطالعه کردم متوجه شدم اصلا باب و بها هر کدوم معلمایی داشتن، اسامی معلما مشخصه، مدرسه‌ای که می‌رفتن، مکتبی که می‌رفتن مشخصه. اصلا مثلا اگه بها وزیرزاده بوده، فرزند که اگه وزیرزاده بوده به اسم به ادعای خودشون، یه وزیرزاده هیچ وقت امکان نداره بچه‌شو نذاره که مثلا درس بخونه. این یه مدعی کاملا غلطیه. متوجه شدم خیلی خیلی تناقض‌گویی هست توی مسائلشون، توی تاریخشون. درس بردن توی تاریخ، خیلی چیزها رو ساختن، داستان سرایی کردن. و مثلا همین نبیل زرندی که این کتاب رو نوشته، بعد از اینکه این کتاب رو نوشته بود متوجه میشه که اصلا بهائیت، بابیت و بهائیت حق نیست. به بطالت این قضیه پی میبره و به محض اینکه پی میبره از به دست خود بهایی ها توی دریا انداخته میشه، یعنی کشته میشه. ولی خب اینا از این آدم که نویسنده این کتاب بود برای ما یه قدیسه ساخته بودن، فکر میکردیم که این شخص از عشق بها مثلا خودکشی کرده و خودش انداخته توی آب، در حالی که اینجوری نبوده. کاملا یه تاریخ کذایی به خورده.
خب الان که تاریخ ها به نظر میرسه تاریخ مثلا آزادتر رو، تاریخ صحیحتر رو مطالعه کردید،
بله،
چند درصد از اون چیزی که الان خوندید به اون چیزی که قبلا میدونستید مطابقه؟ یعنی اگه بخواید یک تناسبی برقرار کنید، یک مقایسه بکنید، چه مقدارش با اون چیزی که الان خوندید و بالاخره خیلی داشت اسناد تاریخی زمینه خودش داره، گزارش های مفصلی هست.
من واقعا متاسفم، واقعا تاسف میخورم از این که جوانه بهایی فقط به این کتاب یا به چند تا کتابی که خود بهایی ها بهشون به دستشون میدن و میگن بخونید تا از تاریخ بهایی چیزی مطلع بشین، واقعا براشون متاسفم که به همونا اکتفا میکنن و تاریخ واقعی رو نمیخونن. بیان اصلا کتابایی رو بخونن که نه چاپ جمهوری اسلامی باشه و نه چاپ خود بهایی ها باشه، که فرض کنن که اینا یه دشمنی در کاره و میخوان تخریب کنن فلان کنن. خیلی از مستشرقین غربی رو داریم که به اسم ادوارد براون که تاریخ نویسه معروفی بوده، به ایشون مراجعه کنن، به کتابای دیگه مراجعه کنن، ببینن واقعا واقعیت چی بوده. من با توجه به کتابایی که خوندم متوجه شدم که در واقع به قول شما که میفهمین چند درصد، فکر میکنم حتی 10% فکر نمیکنم حقیقت داشته باشه، همش ساختگی و همش دروغ بوده. مثلا خود باب یا بها اشخاصی بودن که خیلی خیلی مثلا در سطح پایین، در سطح کمی از جامعه وجود قرار داشتن، کسی بهشون توجه نمی کرده. باب اصلا به عنوان یه دیوانه مخاطب می شده، چون که یه حالت مجنونواری داشته وقتی که تو مناظره‌ای که تشکیل میدن باشون براشو صحبت می کنن باش که تو یه همچین ادعایی داری، ادعاتو ثابت کن فلان، اصلا نمیتونه صحبت کنه و صحبتایی که هست، صحبتایی که کرده تماما عین این صحبت ها به دست تاریخ نویسای اون زمان نوشته شده و حتی گوینده ها مشخصن و به دست افراد متفاوتی نوشته شده. این قضیه نمیشه اصلا انکارش کرد که واقعا با و بها کاملا ساختگی بودن، ساخته دست انگلیس بودن، فقط برای تفرقه انداختن بین شیعه و سنی و ایجاد کردن یه فرقه‌ای که اون زمان برای پیشبرد اهداف سیاسیشون به کار می‌بردن.
بسیار خوب. یکی از نکاتی که تو بحثتون اشاره کردید این بحث بود که برای اینکه عبدالبها رو معرفی کنند و خود بهایت تشکیلات خودش جا بندازه، متناسقت رو به قرآن شدن که خدا مثلا در قیامت دیده میشه و مثلا بها و عبدالبها جانشین خدا هستن و چیزایی از این قبیل. خب این دیده شدن خدا رو یه بحث مثلا مستدره دیگه، تو کتابای کلامی ما بحث مفصلی است، حتی فرقای اسلامی هم یک اختلافاتی با هم دارن که این دیده شدن چگونه است، آیا مثلا با چشم سره، با چشم دله، حالا اون چیزی که از علی علیه السلام تو نهج البلاغه داره که سوال شد از حضرت که آیا خدایت را دیده، حضرت فرمود بله، بعد طرف از این سوال کرد که چجوری او را دیدی، حضرت گفتن که با چشم ظاهری نه، با چشم دل من خدا را دیدم، مثلا خدا همه جا هست، مگر مثلا کسی میتونه خدا را به جلوه خدا را نبینه. خب الان که این نکات رو اطلاع دارید از عقیده شیعه با اون مشاهده که اونا منظورشون بوده، طبیعتا با چشم سر بوده، فکر نمی‌کنم منظورشون با چشم بصر باشه که مثلا عبدالبها در قیامت دیده میشه. خب این دوتا عقیده چه مقدار براتون تفاوت داشته، چه مقدار جالب بوده، چه مقدار اون زمان به این مسئله فکر میکردید که مثلا آیا خدا با اون همه اوصافی که براش میشواریم، این خالقیت و تدبیر و اراده و احاطه کل، مثلا سوال نمیشد که یک آدم هرچی باشه نمیتونه اینجوری باشه، یا مثلا اگه بخواد دیده بشه چه مشکلاتی برای دیده شدنش پیش میاد؟
بله، من راستش اینا خود وجود بها رو برای ما خیلی دست نیافتنی کرده بودن، به حدی که الان خدا چجوری برای ما در واقع دست نیافتنیه. ما اصلا نمیتونیم مشابه خدا رو تو ذهنمون پیش بیاریم، تصور کنیم که چطور ممکنه باشه. ولی این بها رو به حدی برای ما دست نیافتنی کرده بودن که ما نمیتونستیم به اوصافش فکر کنیم یا به معایبش فکر کنیم. فقط یه سری مسائل رو برامو اشاره کرده بودن که بها در حد خدا پرستیدنیه.
در حد خدای خود،
بله.
خداشون.
حالا خود خدا و در حد خدا،
چون بعضی جاها تو منابع که مراجعه میکنیم ادعای الوهیت که مطرح، بله، میشه دیگه در حد خدا نیست، ادعای اینه که خود خداست.
بله، البته خب خود خدا رو ایشون ادعا کرده که من همون خودم، فرقی نمی کنه، من همون کسی هستم که در مثلا کوه طور با موسی صحبت کرد. خب دیگه غیر از این دیگه نمیتونه باشه، حتما خداست دیگه، یعنی ادعای کاملا مبرهنیه. ولی برای اینکه دوگانه صحبت میکنن اینا، یعنی هیچ کس نمیتونه توی بهاییت الان به یه نفر صدای منو بشنوه میگه نه چرا این حرفو داری میزنی، ما بها رو به اندازه خدا قبول داریم، ما بها رو فرستاده خدا میدونیم. ولی در واقع اینجوری نیست، خود بها سعی کرده جای خدا رو بگیره، سعی کرده جای خدا رو بگیره با الواحی که صادر کرده، با صحبتایی که کرده، کاملا مشخص ادعای خدایی کرده. ولی خب حالا بگذاریم کنار، و اون دیدی رو که بهایی دارن، دیدشون بر اینه که فرستاده خداست ولی در حد خداست و فرقی با خدا نداره، فرقی نمیکنه. خدا نمیتونه مستقیما با ما حرف بزنه، بها رو به جای خودش فرستاده و بها در واقع با ما مستقیما صحبت میکنه. و بها در خیلی جاها ادعای خدایی کرده ولی خب نمیتونه خیلی راحت بگه که نه دیگه اصلا خدایی وجود نداره، من خدامو بس، اینو نگفته.
خب حالا اون وقت تو تاریخچه بهایت که میخوندید، مثلا به اینکه مثلا بها متولد شده، بها اینجوری شده، اونجوری شده، اینا طبیعتاً باید اشاره میشده به اون یک انسان.
بله.
خب وقت این سوال پیش نمیاد که آخه این چه آدمیه که ما تو نماد نبی اکرم پیامبر اسلام و سایر ائمه هم چنین حرفی نداریم که اونا جانشین خدان یا خودشون دستوری صادر بکنن. ما میگیم شارع حقیقی در اسلام کل مسلمان عقیده همین شارع حقیقی خداست و پیامبران واسطه در ابلاغ این پیام به انسان‌ها هستند. به خود پیامبرم گفت منم مثل شما هستم، میرم در آیات قرآن هم داریم، میام شیف الاسواق تو بازار میرم، میام غذا میخورم و چیزای از این قبیل. خب وقتی که اون تاریخ رو میخوندید این سوال پیش نمیومد که آخه این چه آدمیه، چه نوع آدمیه، چه جنس آدمیه، یا مثلا دلیل خاصی برای این حرفا اقامه میشد که حالا من ممکنه شخصا مثلا ادعا کنم که من پیغمبرم. صرف ادعا که کافی نیست، باید اثبات کنه این ادعاشو که ما تو مثلا اصول کلام اسلامی بحث معجزه و چیزی از این قبیل رو مطرح میکنیم. این وقتی که این ادعا در مورد بها مطرح میشه، هیچ دلیلی هم پشتوانه این حرف بوده حداقل تو کتابشون یا نه؟
نه، کاملا بدون دلیل. ما هم بدون با چشم و گوش بسته میپذیرفتیم دیگه، چون بالاخره پدرها و پدر بزرگای ما بهایی بودن، میگفتیم حتما اونا چیزایی میدونن که بالاخره اکثر بهایی به همین شکل این بها رو قبول کردن. ولی به این شکل نیست که بگن، مستقیما نمیگن بها خداست. بها همونطور که گفتم فقط خودش رو سعی کرده جای خدا بذاره تا دیگران دیگه فقط به اون توجه کنن، دیگه به جای خدا توجه کردن به خدا و راز و نیاز کردن با خدا، فقط میگن مثلا یا جمال مبارک که یکی از القاب بهاست، بیشتر با اون صحبت میکنن، راز و نیازشون با اونه و مخاطبشون اونه. اینه که این مسائل بود. ولی خب ما حالا به عنوان یه پیغمبر، نه به عنوان خدا که اصلا بهش فکر نمی کردیم، به عنوان یه پیغمبر به اوصافش که فکر می کردیم یا به اعمالش که فکر می کردیم، می گفتیم خدا یا واقعا پیغمبر، خب هر حرکتی، اونم پیغمبری که بالاتر همه پیامبران تا اومده تا امروزه و تا هزاران سال بعد هم بهترین پیغمبر خواهد بود، یا مخصوصا که به عنوان صاحب زمان اشاره می شد بهش، خب ما فکر می کردیم که بهترین و برترینه. ولی می دیدیم که هرچی برای خودش هست وجود داره، هرچی برای خودش حلاله برای ما حرام میکرد، حرام کرده بود. مثلا فرزن بلند کردن مو رو برای مرد حرام کرده بود، خودش موش تا کمرش بود. نمیدونم گرفتن زن برای مرد، یعنی تجدید فراش رو برای زن مرد بیشتر از یه دونه اجازه نداده بود، مجاز نشمرده بود، ولی خودش 4 تا زن داشت. و تمام اینا رو خب ما، برای من ضد و نقیض بود، من فکر میکردم چطور اون اجازه داره ولی پیروانش اجازه ندارن. بحثایی که مربوط به مبادی مذهبی این بهایان هست خیلی زیاده، ما نمیتونیم در این مقاله کوتاه بهشون بپردازیم. من فقط شنوندگان عزیز رو به کتاب ها مرجع میدم و ازشون میخوام که برای بررسی بیشتر و متوجه شدن مسائل بیشتری به کتاب ها مراجعه کنن. ولی من دلم میخواد بیشتر در مسائل روز که الان حاکم بر جامعه هست صحبت بشه.
دوستان متظاهرن اشاره میکنم فرصت برنامه روز ما تمام هست. پس خودتون باب گفتگو رو برای برنامه بعدم اینجا باز کردید. ما همینجا قول میگیریم ان شاءالله برنامه بعد بتونیم به مسابقه پردازیم. باز سوالایی هم برای من مطرح بود از جمله معرفی کتاباتون. بحث امروز رو جمع میکنیم همینجا ان شاءالله. موضوعات رو باز شنوندگان رو دعوت میکنیم که برنامه آینده ما رو هم گوش بدن. از اتاری هم دعوت میکنیم ان شاءالله برنامه آینده هم در خدمتتون باشیم بتونیم بحث رو بیشتر بپردازیم و سوالاتی که در این زمینه هست. از شما متشکریم و همینطور از همه دوستان شرمنده که تا این لحظه با ما همراه بودن. خدا نگهدار.
لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. لا اله الا الله محمد رسول الله وعلي.
در کتاب محاکمه و بررسی باب و بها نقل شده، یکی از مبلغین مشهور بابی می گفت که روزی وارد یک آبادی شدم و شروع به تبلیغ کردم و گفتم امام دوازدهم و حجت منتظر و مهدی موعود ظهور کرده است، ولی ما هنوز در خواب غفلت و جهالت به سر می بریم. دیدم بچه سیدی نزدیک آمد و در وسط اظهارات من گفت آقا، این مهدی موعود اسمش و اسم پدرش چیست؟ گفتم اسمش سید علی محمد و پدرش سید محمد رضاست. گفت این شخص به هیچ وجه به ما مربوط نیست و ما انتظار او را نداریم. ما منتظر مهدی پسر امام حسن عسکری علیه السلام هستیم و این مهدی که او را معرفی می‌کنید مال خود شما باشد. مردم آبادی از شنیدن سخن این کودک به خود آمدند و مرا از آبادی بیرون کردند و من در مدت عمرم مانند آن ساعت سرفکنده و شرمسار نشده بودم. هر شخص روشن ضمیری با مقایسه و ارزیابی عقاید و دستورهای باب و بها با عقاید و دستورهای اسلام، جز اقرار به استواری و اتقان عقاید و دستورهای اسلام و پوچی و تهی بودن دستورها و عقاید باب و بها چیزی نمیگوید. به پایان برنامه امروز قبیله تذویر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. تا برنامه آینده که بخش دیگر از مصاحبه سرکار خانم رؤوفی را تقدیمتان خواهیم کرد، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. حضرت حق نگهدارتان.